خیر. اگر موی از سرش کم شود تا زندم جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک،
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان.
به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
عزیزان من، بدونید انسان می تونه با اون طرف اتفاع خودش بدبستان کنه، تجاوب کنه، یعنی یک موجودی است در مقابل شما، اون یک حقیقتی است در مقابل شما، حرف شما رو می شنوه و در مقابل حرف شما او هم حرفی داره که او رو به شما میگه. مهم اینه عزیزان من، بدونید هر کسی که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباطش یقینا یک طرفه نیست، ارتباطش دو طرفه است. ممکنه بعضیایی که از معارف الهی و از توجهات و اون القاهای معنوی دورن، خیلی به نظرشون این چیز عجیب بیاد که تو خدا با آدم حرف میزنه. بله حرف میزنه، اینو حس میکنید، شما حس خواهید کرد، اینو شما حس میکنید. خیلی هم دور نیست و ان راحل الیک قریب المسافه. اگه کسی به طرف خدا بره خیلی راه هم نزدیکه. شما حالا همین مثلا فرض کنید معانی اذکار نمازی که بلدی ترجمه‌شو می‌دونید، شما یه نمازی رو که از اول با توجه به معنا، بدونی که حواستون به چیزی در بیرون و درون و ذهن و خارج و فلان بره، واقعا با خدا هم که الان من دارم با شما حرف میزنم، یعنی در طول صحبتی که من دارم با شما میکنم شما یه لحظه از ذهن من خارج نمیشید، دائم دارم با شما مخاطبه میکنم، همینجور با خدا آدم حرف میزنم. خیلی چیز زیادی نیست دیگه، یعنی شما با دوستتون که حرف میزنید، با یه آدم معمولی که حرف میزنید، خود دارید با او حرف میزنید، یعنی دائم متوجه او هستید، معنای حرفتون رو میفهمید، چی دارید به او میگید، اراده شما براتون مشخصه. در نماز هم که با خدا دارید حرف میزنید همینجور حرف میزنید، چیز بیشتر از این رو از ما نخواستم. اگر شما یه نماز رو همینجور شروع کنید، اواسط نماز اینو ادامه بدید، ناگهان احساس میکنید قلب شما از یه جایی داره یک چیزی رو میگیره، یک احساسی رو داره از یک جایی درک میکنه، داره با شما حرف زده میشه، قلب شما رقیق میشه، درست اون جوابی رو که باید بگیرید میگیرید.
اذان مغرب و افق کابل.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن آرزوی قبولی طاعت عبادات از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. طالبان در ولسوالی ناور ولایت غزنی افغانستان شکست خوردن. ولسوال ناور میگوید که با رسیدن نیروهای کمکی از ولسوالی‌های جاغوری و مالستان، طالبان از منطقه حصارک این ولسوالی عقب نشینی کردند. طاهر زاهدی افزود همکنون ولسوالی ناور تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و در این حمله یک فرد ملکی و یک نظامی کشته و 7 نیروی امنیتی و ملکی هم زخمی شدند. همچنین در این حمله دست کم 13 عضو طالبان کشته و شمار زیادی از این گروه هم زخمی شدند. از سوی طاهر زاهدی گفت اگر نیروهای کمکی از ولسوالی‌های جاغوری و مالستان به ناهور اعزام نمی‌شدند، بخش‌های بیشتر این ولسوالی به دست طالبان سقوط می‌کرد. در همین حال امیر محمد جاوید ولسوال مالستان گفته است همکنون وضعیت در ولسوالی ناهور تحت کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد. ناهور یکی از 3 ولسوالی امن در ولایت ناامن غزنی در جنوب شرق افغانستان است. افزون بر این ولسوالی، ولسوالی‌های مالستان و جاغوری نیز امن است. در چند روز گذشته طالبان 2 بار از ولسوالی‌های ناامن قره‌باغ و گیلان غزنی به ولسوالی جاغوری حمله کردند اما ناکام ماندند. آمریکا برای نخستین بار به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات صلح و حل بحران افغانستان اذعان کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت که همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح عادلانه و پایدار در این کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارند و آنچه ایران می‌خواهد با میزبانی چنین نشستی انجام دهد می‌تواند واقعاً سازنده باشد. نت پرایس افزود همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید از این نفوذ خود به طور مثبت و سازنده برای پایان جنگ و اثرگیری روند مذاکرات صلح استفاده کنند. سخنگوی رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون اظهار نظر مستقیم درباره میزبانی تهران از نشست بین افغانی که همزمان با بنبست مذاکرات قطر انجام گرفته است تصریح کرد اجماع منطقی و حمایت از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغانها برای صلح پایدار بسیار مهم است. نشست گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان و هیئت عالی سیاسی طالبان دیروز چهارشنبه با میزبانی ایران و با سخنرانی محمد جواد ظریف در تهران آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان با نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر دیدار و در خصوص آخرین تحولات مهم منطقه گفتگو کرد. در دیدار اشرف غنی با مطلق بن ماجد القحطانی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، مقام قطری بر اهمیت نقش علمای اسلامی در ترغیب طالبان در جهت توقف خشونت و برگشت به میز مذاکرات تاکید کرد. پیش از این نیز محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان با مطلق بن ماجد القحطانی فرستاده ویژه وزارت امور خارجه قطر در امر مبارزه با تروریسم دیدار و بر حمایت از روند صلح به مالکیت و رهبری افغانها تاکید کرد. محکومیت و توقف جنگ جاری در افغانستان از سوی علمای دینی این کشور عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. علمای دینی جنگ جاری در افغانستان را نامشروع، آرام و برادرکشی خوانده خواستار توقف آن شدند. ده‌ها تن از علما در همایش در کابل پایتخت افغانستان مخالفتشان را با جنگ جاری در این کشور اعلان نموده، ضمن آن که این جنگ را مسلمان کشی خواندند خان توقف آن شدند. مولوی قانت رئیس شورای علمای کابل با بیان این که جنگ کنونی جنگ ذات البینی و جنگ افغان کشی و نامشروست به پایان هرچه زودتر آن تأکید نموده گفت باید افغانها متحد شده و در برابر این وحشت و برادر کشی استاده شوند.
سنت رسول الله به ما نامشروع گفته، ائمه اربعه رحمهم الله به ما نامشروع گفته،
همچنان جمال‌الدین فائق رئیس شورای علمای ولسوالی‌های کابل ضمن تأکید بر توقف جنگ خواهان مذاکرات صلح بین الافغانی گردید. فائق از دو طرف خواست که هرچه زودتر به مذاکره برگشته و برای پیشرفت پروسه صلح نباید شرط گذاشته شود. این در حالی است که طالبان خواست علما را تلاش ناکام از سوی حکومت افغانستان می‌خواند. پیش از این نیز شماری از علمای افغانستان ضمن حرام خواندن جنگ جاری خواهان حل معضل از راه گفتگوهای صلح گردیده بودند و همچنان علمای شماری از کشورهای اسلامی نیز خواهان حل معضل افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی گردیده بودند، اما تا هنوز این تلاش‌ها به نتیجه ننشسته است و جنگ در نقاط مختلف افغانستان به شدت جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا اعلام کرد که تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات برجام هنوز مشخص نشده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا امروز پنجشنبه در یک پیام توییتری اعلام کرد که تاریخ شروع هفتمین دور مذاکرات ویانا درباره برنامه جامع اقدام مشترک به دلیل اینکه ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری به زمان بیشتری برای آمادگی نیاز دارد هنوز مشخص نشده است. اولیانوف افزود که اگرچه بلا تکلیفی های امروز منافع هیچ کشوری را تامین نمی کند و هر چه زودتر مذاکرات از سر گرفته شود بهتر است. شاربال میامی ایالت فلوریدای آمریکا از افزایش آمار کشته شدگان حادثه برج مسکونی در این ایالت به 54 نفر خبر داد. دانیلا لوین کاوا شاربال میامی ایالت فلوریدا عصر چهارشنبه گفت که 8 جسد دیگر در محل حادثه فرو ریختن مجتمع مسکونی موسوم به برج چمپلین در ناحیه سرفساید از حومه این شهر خارج شده و به این ترتیب تعداد کل تلفات این حادثه تاکنون به 54 نفر رسیده است. شاروال میامی افزود که هنوز 86 نفر در این حادثه مفقود هستند. این در حالی است که بیش از 10 روز از این حادثه می گذرد. افزایش ناامنی‌ها در مناطق شمالی از جمله ولایت بلخ موجبات گسترش مهاجرت در میان شهروندان این مناطق شده است. جزئیاتی از این خبر در گزارش همکارم کاظم حیدری آماده پخش است.
افزایش ناامنی‌ها در ولایات شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ رجوع و هجوم مردم جهت اخذ گذرنامه برای خروج از کشور را افزایش داده است. پس از موج گسترده ناامنی‌ها که در ولایات شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ از سوی گروه طالبان راه افتاد و مناطق زیاد به دست این گروه سقوط کرد، مردم به خاطر یافتن جای مطمئن برای زندگی به ولایات همجوار رفتند و یا هم برای بیرون شدن از کشور به اداره گذرنامه هجوم آوردند. در ولایت بلخ اداره گذرنامه این ولایت روزانه شاهد حضور صدها تن از باشندگان برای اخذ پاسپورت و طی نمودن مراحل قانونی آن می باشد. بسیار شهروندان بلخی که جهت دریافت پاسپورت به اداره مربوطه آمده اند، افزایش ناامنی ها و عدم اطمینان به آینده زندگی را دلیل عمده هجوم مردم برای اخذ گذرنامه می دانند. فدا محمد و خانم فاطمه که از متقاضیان دریافت پاسپورت می باشند و با خانواده هایشان به اداره صدور گذرنامه در ولایت بلخ آمده اند می گویند.
تقریبا 4 روز 5 روز میشه مراجعه کردیم به خاطر پاسپورت. اعضای فامیل 9 نفر هستیم. نسبت به ماهای گذشته که قرنطین بود دیگر پاسپورت بند بود، حالا که اعلام شده ما آمدیم.
خصوصا در صفحات شمال فعلا ناامنی ها زیاد شده، بعضی ولسوالی ها سقوط کردن و کل مردم به یک حراس و یک تشویش و استرس انداختن و فکر کنم همقدر مردمانی که پاسپورت هایشان میگیرن یا تازه میگیرن یا تمدید میکنن حتما کنم بلا ندارن.
احمد فیاض یکی دیگر از باشندگان ولایت بلخ است و دلیل حضورش در اداره پاسپورت و تلاش برای به دست آوردن گذرنامه را این گونه بیان میکند.
به خاطر از اینکه مردم امنیت میخواهد، آرامش میخواهد، طبعا که آرامش نباشه مردم اقدام میکنن به خاطر از اینکه جانشان در امان باشه و بخواهد در جای بهتر زندگی.
احمد مرید صحرایی مدیر اداره پاسپورت ولایت بلخ به تعطیلی رفتن این اداره به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 و افزایش ناامنی ها را دو عامل اصلی در به وجود آوردن تراکم حجم متقاضیان پاسپورت در این اداره می داند.
به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
دل من یارانه کجا شد از وفا گفت بی وفا شد دل من یارانه کجا شد از وفا گفت بی وفا شد ای کسی وفا ندارد با جز از مدا ندارد صد مدا ندا دل من شکوه نکو دل من شکوه نکو از کس نو کس دل من دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من دل من دنیا را شناختی دل من مرد نامرد را شناختی دل من عشق و آدم را شناختی دل من دل من دنیا را شناختی دل من مرد نامرد را شناختی دل من عشق و آدم را شناختی دل من
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عرض ادب و سلام و احترام به محضر گران قطره یکایک شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند مهربان سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، در پنجشنبه 17 تیر سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 8 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند راست گفت خداوندی عز و جل
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
شنونده های گرانقدر و صمیمی به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقه‌مندان خودش میگردد پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مقامات تاجیکستان و تنهایی قادر به مقابله با چالش‌های مرزی نیستند. درگیری دوباره در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان و اعتراف آمریکا به نقش سازنده ایران در مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با ثنا خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بنده خدا در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نماینده دائم تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی اعلام کرد تاجیکستان به تنهایی قادر نیست با چالش‌ها و مشکلات مرزی با افغانستان مقابله کند. با گزارش سپوتنیک، حسن سلطانوف نماینده دائم تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی در جلسه شورای دائم این سازمان گفت تاجیکستان تمام تدبیرهای لازم را برای تقویت مرزهای خود با افغانستان اجرا کرده است و افزود با تمام اقدامات انجام شده تاجیکستان و افغانستان مرز طولانی با یکدیگر دارند که بسیاری از بخش‌های این مرز در کوهستان‌های دشوارگذر قرار دارد و به همین دلیل تاجیکستان به تنهایی نمی‌تواند تمام خط مرز را کنترل کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه و مقامات وزارت دفاع دستور داد برای تقویت امنیت مرزهای این کشور با افغانستان و 20,000 نظامی ذخیره اعلام آماده باش دهد تا در صورت ضرورت به این منطقه سفر بر شوند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان از درگیری مسلحانه در مرز مشترک با قرقیزستان خبر داد. با گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در بیانیه این کمیته تأکید شده است که حدود ساعت 14:55 دقیقه روز 8 ایول چند مرزبان قرقیزستانی غیرقانونی از منطقه مرزی راستراوود ناحیه دوشتچ ولایت سغد گذر کردند و وارد قلمرو تاجیکستان شدند. بر اساس این بیانیه برخی از مرزبانان قرقیزستانی لباس نظامی و تعداد نیز لباس شخصی بر تن داشتند و مجهز به سلاح کلاشنیکوف بودند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ادامه اعلان کرده است که آنها قصد داشتند 9 اسب را از ناحیه دوشتچ تاجیکستان به قرقیزستان قاچاق کنند. مقامات مرزبانی تاجیکستان نیز اعلان کردند متجاوزان قرقیزی با اخطارهای گوناگون مرزبانان تاجیک بی‌اعتنایی نشان دادند و به سمت نظامیان تاجیکستان شلیک کردند. آنها در ادامه گفتند 2 مرزبان قرقیزستانی در تیراندازی جوابی زخمی شدند. مقامات تاجیکستان در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از جایگیرشوی حدود 1,000 پناهنده افغانستانی در این منطقه خبر داد. با گزارش یکی از منابع خبری آسیای مرکزی، غالب بیک نیت بیکوف با دلیل‌های امنیتی محل جایگیرشوی پناهجویان را اعلام نکرد، اما گفت که بیشتر آنها زنان و کودکان و افراد سالخورده هستند. بنابر سخنان وی، نمایندگان کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دفتر سازمان ملل متحد در امور امنیت و دفتر هماهنگ کننده دائم سازمان ملل در تاجیکستان ضمن دیدار و گفتگو با یادگار فیضوف رئیس ولایت سغد و بخش رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از دولت این کشور برای پذیرفتن پناهندگان افغانی تشکر کردند. سخنگوی رئیس ولایت بدخشان افزود نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی تأکید کردند که پذیرش پناهندگان افغانستانی و ویژه در شرایط وخیم منطقه و گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان نمونه از احساس انسان دوستی و مسئولیت پذیری مقامات تاجیکستان است. یادگار فیضوف هم در این جلسه اظهار کرد مقامات منطقه بدخشان تاجیکستان با تمام امکانات دولتی و کمک‌های مردمی سعی می‌کنند با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و پناهندگان افغانستانی خدمت رسانی کنند. 5 ایول نیروهای مردمانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مورد پناه آوردن 1037 نظامی افغانستانی به خاک این کشور خبر داده بود. اما با گزارش خبرگزاری شفقنا، حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید سربازان کشورش که بر اثر شدت جنگ با طالبان به بدخشان تاجیکستان پناه برده اند دوباره به صفهای نیروهای امنیتی و دفاعی به افغانستان بازگشتند و دنبال شدت یافتن جنگ و حمله طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان صدها تن از نیروهای امنیتی از بدخشان به تاجیکستان پناه بردند و در نتیجه بسیاری از شهرستانهای این ولایت نیز به دست طالبان سقوط کرده است. نماینده های ولایت بدخشان در مجلس افغانستان نیز گفتند از میان 27 شهرستان بدخشان تنها کران و منجان در دست دولت و 26 ولسوالی دیگر تحت نفوذ طالبان قرار دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وضعیت امنیتی افغانستان را نگران کننده دانست و از نیروهای امنیتی کشورش خواست که امنیت تاجیکستان و شهروندانش را تامین کند. روسیه هم که یک پایگاه نظامی بزرگ در تاجیکستان دارد و اعلام آماده کرده است که برای تاجیکستان در جهت تقویت مرز همکاری خواهد کرد. افغانستان حدودی 1375 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان دارد. مقام های تاجیکستان روز دوشنبه گفتند طالبان 900 کیلومتر مرز میان این کشور و افغانستان را تحت کنترل خود درآورده است. دومین کارگروه سازمان همکاری شانگهای در امور جوانان بر ریاست تاجیکستان برگزار شد. با گزارش خاور در این جلسه رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان حضور داشت. او در این جلسه ویدیو کنفرانسی گفت پیشنویس توافقنامه همکاری کشورها برای استفاده از جوانان در بخش‌های مختلف سازمان همکاری شانگهای تهیه شده است. در این نشست نمایندگان دبیرخانه، مسئولان نیازهای دولتی، متصدی امور جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کارشناسان از کشورهای تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و روسیه حضور داشتند. ادامه نشر خبرها. مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران نوشت نشست بین الافغانی تهران نشست موفقی بود. سید رسول موسوی مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جلسه در ارتباط با جلسه تهران در حساب کاربری خود در تویتر با اشاره به برگزاری نشست بین الافغانی نوشت این نشست موفق بود و سند این موفقیت اعلامیه نشست تهران است. موسوی افزود دو طرف به شدت حمله به مرکزهای آموزشی، مرکزهای درمانی و تأسیسات عمومی را محکوم کردند و نشست تهران را فرصت نوی برای تقویت راه حل سیاسی افغانستان دانستند. اولین دور گفتگوهای بین الافغانی تهران با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، رئیسان هیئت‌های طرف‌های جمهوریت و طالبان و صدور یک اعلامیه 6 ماده‌ای پایان یافت. آمریکا برای نخستین بار به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات صلح و حل بحران افغانستان اقرار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفت همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح عادلانه و پایدار در این کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارند و آنچه ایران می‌خواهد با میزبانی چنین نشست انجام دهد می‌تواند واقعا سازنده باشد. ادوارد پرایس افزود همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید از این نفوذ خود به طور مثبت و سازنده برای پایان جنگ و سرگیری روند مذاکرات صلح استفاده کنند. سخنگوی رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون اظهار نظر مستقیم درباره میزبانی تهران از نشست بین الافغانی که همزمان با بن‌بست مذاکرات قطر انجام گرفته است تاکید کرد که همفکری منطقه‌ای و حمایت از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها برای صلح پایدار مهم است. نشست گفتگوهای بین الافغانی با حضور نمایندگان دولت افغانستان و هیئت عالی سیاسی طالبان همطوری که ذکر کردیم به میزبانی ایران و با سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. این در حالی است که آمریکا خود بازیگر جنگ شکست خورده 20 ساله افغانستان است و برای پایان جنگ و خشونت خونین افغانستان راه‌های گوناگونی روی آورده است که هیچ نتیجه نداشته و مذاکراتی که تاکنون با پیشنهاد آمریکا میان هیئت طالبان و نمایندگان افغانستان برگزار شده با شکست روبرو شده است. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران به عنوان نایب قهرمانی کافا دست پیدا کرد. تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران در آخرین دیدار خود از مسابقات فوتبال آسیای مرکزی موسوم به کافا چهارشنبه شب 7 ایول مقابل تاجیکستان به میدان رفت و با نتیجه 0-0 پیروز شد. نیمه اول این دیدار با گل‌های مهرناز عزت آبادی و محدثه زلفی با پیروزی 2-0 ایران به پایان رسید. در نیمه دوم ملکه باقری یک گل دیگر به ثمر رسانید و ایران با 3 پیروز شد. فاطمه براتی، کیمیا عباس‌زاده، زینب شعبانی، مانا پارسایی، سونیچی سلیمانی، مهرناز عزت‌آبادی، الهه افشاردوس، آرمیتا محمدخانی، محدثه زلفی، کاپیتان رژین تیموریان و نارنین منصور وارسی در ترکیب ایران مقابل تاجیکستان قرار داشتند. هدایت ملی پوشان را شادی میهنی بر عهده داشت. ایران در این مسابقات با 2 مقابل تیم‌های تاجیکستان و افغانستان و شکست مقابل ازبکستان نایب قهرمان شد. ازبکستان هم با 2 و 1 به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. نظامیان آمریکایی در یک اقدام شتاب زده و عجولانه بساط خود را از پایگاه بزرگ بگرام جمع کردند و راه کشورشان شدند. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
شهر کوچک آمریکایی ها چند روزی است کاملا سوت و کور است. اینجا پایگاه نظامی بگرام است، پایگاهی که تا همین چند روز قبل میزبان هزاران نظامی آمریکایی بود. اما آنچه امروز دیده می شود سوله ها و ساختمان های خالی است.
همشون خالیه، رستای غذایی که اینجا جا مونده.
در سرزمین معمولا بیبرق افغانستان در این 2 اخیر آمریکایی ها این پایگاه را چنان چراغانی کرده بودند که از فاصله های دور نور پایگاه بگرام دیده می شد. اما چند شب قبل چراغ های این پایگاه به یک بارگی خاموش و در تاریکی شب هواپیمای قول پیکری از یکی از 2 طولانی این پایگاه بلند می شود. ژنرال کوهستانی میگوید 2 پس از رفتن آخرین سرباز آمریکایی از این پایگاه و پس از هجوم برخی از مردم به این پایگاه متوجه شدند که آمریکایی ها حتی بدون اطلاع به دولت افغانستان رفتند.
چطور متوجه شدید که رفتن آمریکایی ها کاملا از پایگاه؟
ما کمربند امنیتی را در بیرون داشتیم و وقت دیدیم که مردم دور تجمع کرده فهمیدیم که این مردم کدام علاقمندی دارن. بیشتر دادان دروازه ها در تاورا سیل میکردن کی هست، آیا آمریکایی ها هست یا افغان ها هستن.
به سری ترین بخش پایگاه میروم.
اینجا مرکز فرماندهی آمریکایی ها در پایگاه بگرام بوده. در این 20 سال گذشته ارشدترین جنرال های آمریکایی اینجا می نشستند و هر تصمیمی که درباره افغانستان می گرفتن اینجا بوده. در این طرف تلویزیون های بزرگی بوده که ظاهرا عملیات هایی که انجام می شد اینجا تماشا می کرد. حتی برای خود آمریکایی ها هم اونطوری که ما در واقع تا اینجا رسیدیم دیدیم مقررات خاصی برای ورود به این مرکز فرماندهی بوده. اون چه که از مرکز فرماندهی آمریکایی ها در این 20 سال گذشته در بک‌گراند باقی مونده چیزی جز تاریکی و همین میز و صندلی های خالی نیست.
آمریکایی‌ها از ماه‌ها قبل تخریب تجهیزات پایگاه را آغاز کرده بودند. آمریکایی‌ها چنان پاکسازی کردند که کسی تصور نمی‌کند روزی در یک زمان 100,000 نظامی آمریکایی در این پایگاه بوده است. در این 2 اخیر مسئولان ارشد دولت آمریکا از جمله رؤسای جمهور آمریکا همواره به پایگاه بگرام می‌آمدند. اینجا جایی است که همین چند سال قبل ترامپ شبانه و مخفیانه آمد، با سربازان آمریکایی دیدار کرد و شبانه هم رفت. تعدادی از نیروهای ارتش افغانستان در این پایگاه خالی مستقر شده است. آنها اجازه مصاحبه ندارند، اما میگویند آنچه که در این پایگاه باقی مانده است وسایل و تجهیزاتی است که به کار آمریکایی ها نمی آمده است. این همسایه است که برای همسایه می ماند.
ما با همسایه های خود، با مردم شریف ایران رابطه داریم، نه از امروز، آمریکایی ها امروز آمدن، ولی ما در طول تاریخ، ما تاریخ مشترک داریم، با زبان مشترک داریم، ما منافع مشترک داریم در اینجا.
روزگاری شوروی سابق هم با شکست از این پایگاه خارج شده بود. آمریکایی ها هم به تجربه تلخ شوروی مبتلا شدند.
آمریکایی ها در حالی پس از دو دهه با عجله از افغانستان رفتن که امروز این کشور بیش از هر زمانی در آتش جنگی که آمریکایی ها 20 سال قبل شعله ور کرده بودند می‌سوزد. در هر شبان روز این روزها شهرستان‌های مختلفی بین دولت افغانستان و طالبان دست به دست می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما ظرف 3 روز گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق هدف حمله‌های سنگین مخالفان حضور اشغالگران آمریکایی قرار گرفتند. گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد را می‌شنوید.
ظرف 3 روز گذشته پایگاه‌های آمریکایی در عراق آماج حملات سنگین مخالفان حضور اشغالگران آمریکایی قرار گرفتند. از حمله سنگین تیپ موسوم به سارالمهندس انتقام ابو مهدی المهندس به پایگاه هوایی عین الاسد گرفته تا حمله پهبادی به مقر نظامیان آمریکایی در فرودگاه اربیل و سپس حمله موشکی بامداد پنجشنبه به سفارت آمریکا در بغداد.
آمریکا عدو شعوب، آمریکا تريد ان تسيطر على الشعوب.
آمریکا دشمن ملت‌هاست. آمریکا می‌خواهد بر ملت‌ها تسلط یابد. حضور نامشروع آنها در عراق دیگر قابل تحمل نیست و هر طوری شده باید عراق را ترک کنند.
امپریالیست صهیونیستی و آمریکایی هرگز خیرخواه ملت‌های مسلمان منطقه نبودند و نیستند. ما از هر اقدام ملی که به حضور نظامی آمریکا در کشورمان پایان دهد حمایت می‌کنیم.
تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
ظهر دیروز چهارشنبه تیپ سارالمهندس پایگاه عین الاسد در 237 کیلومتری غرب بغداد را موشک باران کرد و آمریکایی ها که از ناکام ماندن پدافند هواییشان در مقابل این حمله خشمگین شده بودند، منطقه مسکونی حومی شهر البغدادی در نزدیکی پایگاه عین الاسد را با چندین موشک هدف قرار دادند.
پاسخ وحشیانه به این حمله موشکی که مردم بیگناه را شامل شد محکوم می‌کنیم. در این حمله حداقل 50 منزل مسکونی در حومی شهر البغدادی آسیب دیدند.
ناظران عراقی معتقدند این حملات موشکی و پهبادی به پایگاه‌های آمریکایی نشان دهنده تحولی جدید در ساختار مقاومت مردمی علیه حضور نامشروع اشغالگران آمریکایی در عراق است. تحولی که هدفش این بار اخراج اشغالگران آمریکایی با استفاده از حربه زور است، به خصوص بعد از به نتیجه نرسیدن راه‌های دیپلماتیک برای اخراج این نیروها از عراق. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
هجوم بی‌رحمانه دلتا کووید و جهش رو به افزایش مرگ و میرها زنگ خطر فاجعه انسانی را در اندونزیا به صدا درآورد. همکارمان اسماعیل پورهاجی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
جهش افزایشی مرگ و میرهای ناشی از هجوم بی‌رحمانه دلتا کووید در اندونزی با ثبت میانگین روزانه بیش از 1000 فوتی و ابتلای بیش از 35000 نفر طی هر 24 ساعت، حالا با انتشار تصاویر هولناک از حفر گورهای دست جمعی همراه با تلاش شبانه روزی کارگران و ماشین‌آلات برای ایجاد و توسعه فضای قبرستان‌ها، زنگ خطر وقوع تلخ فاجعه انسانی را در این کشور پرجمعیت رو به شرق آسیا به صدا درآورده.
اوضاع بحرانی اندونزی و وضع بیمارستان دقیقا شبیه به مناطق جنگیه.
بحران دلتا کوویدی که اندونزی رو در ردیف 5 کشور دنیا به لحاظ مرگ و میرهای تصاعدی قرار داده و شرایط بسیار وخیمی که هر لحظه با قطع نفسهای به شمار افتاده بیماران بدون کپسول اکسیژن، مرگهای دردناک کرونایی رو در این کشور رقم زده.
متاسفانه لحظه به لحظه به تعداد فوتی ها اضافه میشه. با تشدید این بحران پیش بینی ما از ثبت ابتلای روزانه 40,000 نفر به دلتا کووید در روزهای آینده بسیار وحشتناک و غم انگیزه.
موج بیم و وحشتی که تشدید مقررات سختگیرانه و اعمال قرنطینه از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط اندونزی رو رقم زده، حالا با جهش افزایشی آمار مبتلایان و جان باختگان در مالزی همسایه اندونزی، آن هم پس از یک ماه قرنطینه سراسری، دوباره شیب نمودار آمار کرونایی ها رو در این کشور صعودی کرده تا علاوه بر قرنطینه ارتقا یافته ساکنان صدها منطقه پرخطر، زمینه ساز حبس خانگی همه اهالی یک شهر بزرگ در ایالت نگریسمبیلان تحت قرنطینه ارتقا یافته بشه.
بحران کرونایی دلتا که سبب واکنش دیگر کشورهای منطقه نظیر تایلند، فیلیپین، کامبوج، ویتنام، میانمار و استرالیا با اعمال تدابیر پیشگیرانه از گسترش قرنطینه ها تا تشدید مراقبت های مرزی شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه با اجرای همکارم آقای برهانی تحت عنوان تلاش کشورهای اروپایی برای توافق هسته‌ای با ایران.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سی جی پینگ رئیس جمهور چین در یک گفتگوی تلفنی از طرف‌های حاضر در مذاکرات جاری در وینا برای احیای برجام خواستند پنجره فرصت موجود برای رسیدن به توافق در این خصوص را غنیمت بشمارند. آنها همچنین در مورد لزوم پیشبرد مذاکرات برای دستیابی به توافق هرچه زودتر تأکید کردند. تأکید سران سه کشور عضو گروه 4 به علاوه 1 بر ضرورت استفاده از فرصت موجود برای حفظ توافق هسته‌ای برجام با توجه به اهمیت این توافق برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی معنا پیدا می‌کند. به ویژه برای اروپایی‌ها حفظ برجام اهمیت دوچندان دارد. اتحاد اروپا و ترویکای اروپایی مرکب از آلمان، فرانسه و بریتانیا با عنوان اعضای طیف غربی گروه 4 به علاوه 1 بارها مدعی شدند که با توجه به نقش اساسی برجام در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواهان بقای این توافق بوده و وعده داده بودند که نهایت تلاش خود را در این زمینه صورت